سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء ذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. قال سید المظلومین امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفدا عباد الله زنوا انفسکم من قبل ان توزنوا و حاسبوها من قبل ان تحاسبوا و اعلموا انه من لم یعن علی نفسه حتی یکون له منها واعظ و زاجر لم یکن له من غیرها لا زاجر ولا واعظ. طبق این بیان نورانی ام فرمودن که خودتون حساب رسی کنید قبل از اینکه قیامتی بشود، قبل از اینکه مرگ فرا برسه بخوان شما رو محاسبه کنن، خودتون تو میزان عدل و وجدان خودتون ببینید چه کردید. بعد حضرت فرمودن کسی که خدا رو کمک نکنه به اینکه یه واعظ و زاجری از درون خودش داشته باشه به درد نمیخوره، زاجرها و واعظهای بیرونی آنچنان کار ازشون بر نمیاد. اولا انسان همیشه اینطوری نیست که زاجر و واعظی از بیرون براش باشه، ولی زاجر و واعظ درونی همیشگیه. ثانیاً این که انسان اگر خودش به خودش کمک نکنه، خودش برای خودش دلش نسوزه، دیگه تأثیری نمیذاره حرف دیگران. فلذا خیلی قشنگ فرمود انهو من لم یعن، کسی که کمک و یاری نشود علا نفسهی، خودش دلش به حال خودش نسوزه، حتی یکون لهو منها از نفس خودش واعظ و زاجری برای خودش درست نکند، لم یکون لهو من غیرها لا زاجر ولا واعظ. بهترین زاجرها و بهترین واعظها زاجر و واعظ نفسی است. الفصل الثالث حجیت و سنت المحکیت بالخبر الواحده. از نظر ایشان دام از ذله العالی این شد که اینها رو باید بگیم بالخبر الواحده، نه به خبر الواحده با اون بیانی که گذشت. ولیکن وقتی شما سراغ کتب آیان اصولی میرید، سلام علیکم، کثیراً میبینید اینا به صورت اضافه به کار بردن، گفتن خبر الواحد. خب یعنی اینا متفتن نبودن به اون چیزی که حضرت آیت الله عظما دام از ذله در مبسوط متفتن شدن که این رو باید به صورت صفت و موصوفی به کار ببریم. جواب آن است که خیر، اینا متفتن بودن و اگر خبر الواحد به صورت مضاف و مضاف الیهی به کار می بردن این براشون یه اصطلاح بوده. خبر الواحد، خبر الواحد، ببینید سید علی رضوان الله تعالی علیه رو جلد 5 صفحه 201 ایشون اونجا می فرمد این واحدی که اینجا میگیم لا یراد منها الوحدت و شخصیه، وحدت شخصی مد نظر نیست تا اینکه شما بفرمایید که این نمیشه خبر الواحد، باید باشد الخبر الواحد. نه، این وحدت شخصی مد نظر نیست، بلکه منظور از واحد هنا اصطلاح است، اصطلاح اصولی هاست و اصطلاح رجالی هاست و اصطلاح اهل درایه است. این است که همه اینا خبر الواحد به کار میبرن و منظورشون خبر الراوی واحد به معنای وحدت شخصی نیست، بلکه منظور از واحد در مقابل اون تعددیست، در مقابل اون کثرتیست که مفید علم باشد. فلذا این خبر الواحد درست است و یک اصطلاح. خب این نکته اول. نکته دومان که به یه عبارتی از ایشان گوش کنید تا اون وقت راجبش نکته ای را عرض کنم. این عبارتم در ارشاد و مبسوط هر دوتا وجود داره. حالا من عبارت مبسوط رو میخونم. مبسوط جلد 3 225 میفرمان ان البحث، لطفا به عبارت دل بدید، ان البحث عن حجیت الخبر الواحد مطلقاً موضوعاً کان او حکمن او فی خصوص الاحکام. یه بحثی که تو این کتاب نشده و در کتاب‌های آتی شما می‌خونی این استش که اگر قبول کردیم حجیت خبر واحد را، آیا حجیت خبر واحد مطلقاً چه در موضوعات و چه در احکام یا نه فقط در احکام؟ قال به اولی بعض الاصولیین و قال به دومی بعض آخر. بعضی هم میگن ما حجیتشو قبول داریم، ولی ادله حجیت خبر واحد بیش از این اثبات نمی کند که فقط در احکام. فلذا تو درسای خارج این بحثه، ولی در این کتاب شما نخواهید دید. ان البحث عن حجیت الخبر الواحد مطلقا موضوعا کان او حکما علا قول بعض او حکما او فی خصوص الاحکام بنابر نظر عده من اهم الابحاث الاصولیه، از مهمترین بحث های اصولیه. چرا؟ از لولاهو، اگر نتونستیم در اصول حجیت خبر واحد رو اثبات کنیم، میدونید سر از چی در میاره؟ عمده فتاوای فقها در رساله های عملیه از خبر واحده. عمدهش ما در آیات قرآن اونچه که داریم معمولا نسبت به آیات الاحکام مطالب کلی است. زکات بدید، حج بروید، نماز بخوانید، ولی شروط، اجزا، موانع اینا تو روایات تبیین شده. اون وقت اگر کسی در اصول نتوانست اثبات کند حجیت خبر واحد، اون وقت دیگه تو فقه گیر میفته، چون نتونسته اثبات کنه. اون وقت باید چی بشه؟ و یادم چند روز پیش تو جواب سوال سرور عزیزای سفارا دام الزهل عالی اول همین بحث عرض کردم، ما چند تا خبر متواتر مگه تو فقه داریم؟ برید بگردید ببینید خبر متواتر. اون چه که خبر متواتر داریم در ضروریات فقه، مثل هم که صلات نماز بخوانید، به تواتر آمده، زکات، وجوب خمس، اینا هم ازش حکم آنچنانی به دست نمیاد. خبر مستفی چند تا دارید؟ برید بگم. اون وقت اگر کسی نتونست اون خبر واحدی که مستفیض نیست که عمدت الاحکام یعنی شاید مثلا حدود 97-98% احکام ازش به دست میاد حجیتش رو اثبات بکنه، اصطلاحا سر از باب انسداد در میاره. باب انسداد
ات کردید؟ باب انسداد
میشوند علم و علمی نسبت هی این قید رو میزنم نسبت به احکام فقهی باب علم و علمی میشه منسد
بسته میشه. اون وقت عرض کردیم انسدادیون که میرزای قمی رضوان الله تعالی علیه در قوانین خوب بهش پرداخته از جایی که میخواید انسداد رو ببینید قوانینه، و بعد شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در فرائد بهش پرداخت که البته الان نمیخونه، قد کردید میگن انسداد تماما باطل است، اصلا الان درس داده نمیشه انسداد.
مقدمات این انسدادیون میچینن، چند تا مقدمه دارن که اینا رو سال دیگه مرحوم مظفر قشنگ برای شما تو 3-4 صفحه فرموده. 389 میگن باب علم و علمی بسته است، بخاطر همین به اینا میگن انسدادی، انسداد باب علم و علمی. خب چیکار کنی؟ ما که بهائم نیستیم، ما علم اجمالی به وجود تکالیف داریم. حد کردی؟ یک، علم به تکالیف داریم. دو، خدمت شما هر شبه تقلید انسدادی از انفتاحی درست نیست، چون انسدادی هم خودش مجتهده، میشه تقلید عالم از عالم و هو لایق. سه، در تمام احکام که نمیشود احتیاط کرد. چند تا حکم میشه احتیاط کرد؟ این حرجی میشه، به زحمت میفتن. فلذا بعد از مقدمات چندگانهی که میچینن به این نتیجه میرسن پس مطلق زنون حجت هستن.
دیگه اصل اولیه پیش انسدادی میشه حجیت مطلق زنون الا ما خرج به دلیل.
دیگه اون اصل و قاعده اولیه که ما چند روز پیش چیندیم نزد اینا انقلاب پیدا میکنن، اینا میشن مطلق زنون حجتن، چاره ای نداریم. دیگه به اینا نمیگن آقایانی که از راه زن خاص یه زنی را معتبر میکنن، به اینا میگن کسایی که زن مطلقی هستن. پس زن خاص که انقدر تو این کلاس اسمشو میبریم در مقابل زن مطلق است که انسدادیون بهش قائلن، میگن مطلق زن حجت است. دقت کردی؟ الا ما خرج به دلیل که عرض کردیم چند روز پیش مثل قیاس، مثل استحسان، اینا رو دیگه نمیشه عمل کرد چون اینا نسبت بهش روایت رسیده.
اون وقت دیگه اصلا کلن مبانی و اصولی و فقهی به هم میریزه. این است که این بحث از اهم مباحث است. از لولاهو اگر حجیت خبر واحد اثبات نشه اود لازم العمل به زنون الانسدادیه، باید دیگه بریم سراغ زنون انسدادی، زن مطلق. چرا؟ لقلت الحدیث المتواتر والمستفیض فی غیر الضروریات، ما خیلی کم داریم اون چم که متواتر یا مستفیض اگر داشته باشیم در ضروریات مثل اصل وجوب مثلا صلات، اینا به دردی نمیخوره. این هم نکته دوم. نکته سوم آن که تو این بحث،
تو بحث حجیت خبر واحد، ما از چی میخوایم بحث کنیم؟ از اصل صدور خبر واحد میخوایم بحث کنیم.
حل کردی؟ وگرنه اگر از اول اینا از هم متمایز نشه هی میخواییم خلط بکنیم. ما راجع به متن روایت بحث نمی کنیم تو این بحث، اینو که بحث کردیم، متن روایت یا نصی بود که حجیتش میشد ذاتی، یا ظاهره که معمولاً هم ظاهره، اینم که بحثش گذشت، این بحثش گذشت. متن روایت اون کلماتی که راوی نقل میکنه اونا که بحثش گذشت، تو حجیت ظواهر گذشت. ما الان میخواییم از اصل صدور خبر واحد بحث کنیم که آیا چنین خبر واحدی رو میتونیم حجت بدانیم، بگیم این از معصوم صادر شده حجت است. یه مقدار از بحث اصل صدور رو رجالی به عهده میگیره، رجالی اول میاد میگه آقا مثلا راوی های این روایت ثقه هستن، ثقتون ان ثقتن الاخر. بعد میاد دستبندی میکند کدوم خبر واحد میتونه معتبر باشد، مثلا آیا فقط صحیح، غیر صحیح، موثق، حسن، ضعیف، همه رو بذار کنار، یا نه بعضی از رجالی ها میگن موثق هم بهش عمل میکنیم، حسن هم بهش عمل میکنیم. اینا دیگه تو رجال باید بحث بشود. بعد از اینکه رجالی کار راوی ها رو، افراد راوی رو تمام کرد، حالا میده دست اصولی. از اینجا به بعد کار اصولی شروع میشه. پس تو بحث صدور یه مقدار بحث کار رجالیه که افراد سند رو بررسی کنه، یه مقدارم کار اصولیه بیاد بگه حالا آیا این ظنی که حاصل از این سنده، این خبر واحده، آیا این حجت است یا حجت نیست؟ این ظن پشوانه دارد یا پشوانه ندارد؟ اگر ندارد بذارش کنار، اگر دارد قائل بشو به حجیت خبر واحد. اینم نکته سوم در این بحث. خب ایشان دامت ذله العالی، درس امروز درس سختی نیست، باید بیشتر روخونی کنیم که پیش بریم. میفرمان اول بحث میفرمان که منظور از خبر گفتیم حاکی از سنت، خود سنت یعنی فعل، قول، تقریر معصوم علیه السلام. اندن الامامیه منظور فعل و قول و تقریر هم نبی اکرم هم ائمه. اندن عامه فقط فعل و قول و تقریر نبی اکرم هر واقعنا لول کدا. این مقدار ببینید از سنت و فی مصطلح فقهای اهل سنت هی قول النبی ارواحنا له الفدا او فعله او تقریر. و راجب فعل و تقریر صفحه 128 تو مجمل صحبت کردم، آدرسایی هم از قوانین و غیر قوانین دادم که اونجا ببینید. راجب فعل صفحه 128 مثال داشتیم در بحث مجمل، ببینید. علاوه بر اون رفقایی که باز میخوان ببینن میتونن حاشیه سید علی که راجب فعل و تقریر مبسوط بحث کرده، جلد 5 حاشیه سید علی بر معالم رضوان الله تعالی، کتاب هدایت المستشهدین، کتاب حاشیه سید علی، کتاب، این دوتا کتاب هم واقعا، جلد 5 صفحه 543 مبسوط راجع به فعل و تقریر بحث کرد. و المعصوم من ائمه اهل البيت علیهم السلام یجری قوله و فعله و تقریره عندنا الامامیه مجرا قول النبی ارواحنا له الفدا و فعله و تقریره. و لعجل ذلک، به خاطر اینکه پیش ما امامیه معصوم، ائمه معصومین مثل نبی اکرم است، تطلق السنت و عند الامامیه علی قول المعصومه و فعله و تقریره دون ان تختص به نبی ارواحنا له الفدا خلافا للعامه. چون ایشون فرمود پیش ما امامیه سنت، فعل، قول و تقریر ائمه معصومین هست، مستشکل سر بلند میکنه، اشکالی میکنه. این پاراگرافی که میخواییم بخونیم دفع دخل مقدر است، جواب سوال مقدر است. مستشکل سر بلند میکنه، میگه شما چی گفتی؟ گفتی فعل، قول و تقریر معصوم سنت حساب میشه؟ اشتباه کردی، قد کردی. این عبارت در اثر سوالی است که نسبت به پاراگراف قبل به وجود میاد. شما گفتید اندن الامامیه فعل قول تقریر ائمه معصومین هم سنت حساب میشه؟ نه، ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین حد اکثر یک ناقلن، ناقل. چرا؟ ایشون میفرماید شما چیکار میکنید؟ میگید توی روایتی، توی خبری میگید فلانون ان فلانه ان فلانه ان نبی صلی الله علیه و آله و سلم، میگید همه اینهایی که از نبی اکرم نقل کرده اینا راوی هن، اینا ناقل هن، ناقل خبر. خب ائمه معصومین هم همینطور هن، ائمه معصومین هم همین شکلن، ناقلن اینا. بارها شما ببینید، من جمله کافی همین الان فقط صفحه 182 همین کتاب خودتون رو ببینید، حدیث ره میرسیم تو براءت. اونجا قال الامام الصادق علیه السلام قال جدی النبی قال النبی، اینا هم همین جوری بودن. اینا مثل زراره که از امام صادق نقل میکنه، امام صادق هم از جدش نقل کرده، اینا هم از نبی اکرم، امیرالمومنین از نبی اکرم. شما ببینید روایاتو، بارها فرمود شنیدم از پدرم، پدرم از پدرش، از امیرالمومنین عن النبی. اینا هم یه ناقل روایتن. پس اینا فعل و قول و تقریرشون سنت محسوب نمیشود. چطور تو راویای دیگه زراره، مسلم، شما نمیگید اینا فعل و قول و تقریرشون سنته؟ ائمه معصومین هم همینطور. ایشون میخواد جواب این سوال رو بده که نه، ائمه معصومین فقط یه ناقل و راوی تنها نیستن، دقت کردید نیستن، اینا منسوبون من قبل الله تعالی به روایات الکثیره، که نه بابا، خودشون مبین شخصی، مبین شخصی یعنی منسوبی برای شرع مقدس هم. اون جایی که میبینید نقل میکنن از نبی اکرم، اولا در مقام اسکات خصمه، وقتی عامه میومد پیش نبی اکرم، اون که حرف پیش امام صادق علیه السلام، اون که حرف امام صادق علیه السلام به عنوان مرجع قبول نداشت، حضرت میفرمود اینو ما از جدمون میگیم، همون جدی که شماها خدمت شما هست، داعیه این رو دارید که قبول میکنی. و ضمن این که بر اساس روایات کثیره، علوم اهل بیت علیهم السلام بسیاریش از همون کتابی که نزد نبی اکرم بود، امیر المؤمنین کتابت کرد، نوشت، بعد یکی یکی رسید به ائمه معصومین، که یه وقتی تو بعضی از روایات راوی نقل میکنه میگه اون کتاب رو امام علیه السلام رفت آورد و من دیدم. نت کردید؟ این یه وقتای اینجوری بوده، همه روایات اینجوری نیست. قال از صادق علیه السلام این ندارد قال النبی، بله یه وقته اینجوریه. اینا منسوبون من قبل الله، واسه مبین منسوبی شرع مقدس. مگه هر کسی که سنت یعنی قول فعل تقریر او بخواد حجت باشه با عنوان سنت، باید نبی باشه یا باید مرسل باشه؟ کی همچین چیزی رو گفته؟ مهم این نسب است که در مورد ائمه معصومین چنین نسبی اتفاق افتاده. بعدش هم برای شما یه دلیل میارن از آیه قرآن که لازم نیست کسی که قول فعل تقریر او حجت بخواهد باشد حتما نبی باشد یا مرسل. و لیس ائمه و اهل البیت علیهم السلام من قبیل الروات و ان کانوا یروون عن جدهم النبی صلی الله علیه و صلی الله علیه و آله و سلم، بل همول منصوبون من الله تعالی، همین مقدار کافیه. نصب کافیست واسه حجیت، واسه اینکه قول فعل تقریر او سنت محسوب شود. بل همول منصوبون من الله تعالی علی لسان نبی، در روایات کثیره به تبلیغ الاحکام الواقعیه، اینا واقف بودن به احکام واقعیه. فقد رزقو من جانبهی سبحانهو علمن لدنی، یا علم لدنی داشتن، لصالح الامه، به ملاکات، به مصالح و مفاسد اشراف تمام داشتن، لصالح الامه. کما شاهد است برای اینکه لازم نیست کسی که قول فعل تقدیر او بخواد سنت محسوب بشه حتما نبی باشد یا مرسل. کما رزق مصاحب نبی، کدوم نبی؟ موسی. موسی عطف بیان از نبی. موسی علیه السلام یا علیهم السلام، که هم به مصاحب بخورد هم بخورد به جناب موسی علیهم السلام، علمن کذالک، یعنی علمن لصالح الامه، من دون ان یکون نبی، یا بدون اینکه اون مصاحب نبی یا مرسل باشد. کجا؟ قال سبحانه فوجدا ضمیر تثنیه، بنابر تفاسیر میخورد به جناب موسی سلام الله تعالی علیه و جناب یوشع. فوجدا عبدن من عبادنا، اینا یافتن عبدی از عباد ما را، که آتیناه و داده بودیم اون عبد را، رحمتن من اندنا و علمناه من لدنا علما. با اینی که اون مصاحب یعنی همین عبدن من عبادنا، این نبی و مرسل نبود، دقت کردید؟ ولی نبی و مرسل نبود، ولی حضرت موسی سلام الله تعالی علیه که پیامبر اولوالعزم بود افتاد دنبال او و پیروی کرد. پس لازم نیست برای حجیت قول فعل تقریر یک کسی نبی باشد یا خدمت شما شود مرسل. قال سبحانه و تعالی، رفقا میتونن تو نمونه جلد 12486 مطالب تفسیری آیه رو ببینن، 486 و صفحه 509. فوجدا عبدن من عبادنا، که حالا این عبدن من عبادنا کیه؟ هم در روایات به تبع روایات در تفاسیر اختلاف شده. معمولا الان تو اذهان این است که جناب خضر سلام الله تعالی علیه، ولی در روایات هم این اختلافیه، مفسرین هم اختلاف بیان کرده. اینجا بحثایی است که ما بحث تفسیری نداریم وارد این حرفا بشیم. عبدن من عبادنا که آتیناه و این عبد را، رحمتن من اندنا و علمناه و من لدنا علمن، که این علم را حتی حضرت موسی هم نداشت. او پیامبر اولوالعزم بود ولی دنبال یک کسی افتاد که قول او فعل او در حق نبی زمان هم حجت بود. خب چی میخوای؟ مگه حتما باید نبی باشد؟ مگه حتما باید مرسل باشد؟ رسول باشد؟ فعندهم علم الشریعه، پس نزد ائمه اهل بیت علیهم السلام علم شریعت از همین مقدار کافی است. و ان لم یکونوا انبیاء ولا رسلا، نه نبی بودن شرط است نه رسول بودن. دیگه تو مباحث کلام فرق بین نبی و رسول رو اونجا استظهار دارید. آیین کلامیون فرمودن بین نبی و رسول اختلاف است. خب فقط یه سوال راجع به این آیه شریفه میمانه. ایشون این رو مثال آورد واسه جایی که سنت یعنی قول فعل تقریر کسی که نبی و مرسل نیست حجت است. دقت کردید؟ سوال آیا حضرت خضر سلام الله تعالی علیه، یعنی همین عبدن من عبادنا، نبی نبود؟ جواب بر اساس بعضی از روایات خیر، او نبی نبود و آیت الله عظما آیت سبحانی همین روایات رو گرفتن. فلذا اینجا که فرمودن من دون ان یکون نبیا، بعد کنارش بنویسیم علا قوله. و آقای سبحانی این نظر رو دارن، حضرت آیت الله عظمه آقای سبحانی دام ازلو، این است که در کتابشون، کتاب تفسیری مولویشون منشور جاوید جلد 12 225 وقتی این آیه شریفه رو بحث میکنن، جلد 12 225 اونجا میرسن به صفحه 234 میفرمان این جناب عبدن جناب خضر است علیه السلام، ولی هیچ وقت نمیفرمان این نبی است. دقت کردی؟ چون تبعیت کردن از اون روایاتی که نبی او را ندانست. رفقا خوبه اینجا اصول کافی رو ببینن. این مباحث رو آیت الله عظما مکارم هم تو نمونه عرض کردیم، آدرس دادیم، بحث کردن. ثم ان الخبر الحاكي للسنت اما خبر متواتر او خبر واحد، اینجا صفت موصوفی به کار رفته، خبر واحد. ثم ان الخبر الواحد اما منقول به طرق متعددت من دون ان يبلغ حد التواتر فهو مستفيض، که دیروز مستفیض رو از کتاب خود ایشان اصول الحدیث و احکام و حوفی علم درایه صفحه 38 تعریفش رو نوشتیم. مستفیض اون خبر واحدی است که در هر طبقه ای لااقل سه راوی باشند. من دون ان یبلغ حد تواتره فهو مستفیض، اگر اینجوری باشد مستفیض است، و الا فغیر مستفیض. ولا شک فی ان الخبر المتواتر، همون جوری که خونده بودیم همه اینا رو صفحه 113، ولا شک فی ان الخبر المتواتر یفید العلم ولا کلام فی حجیته، حجیت علم که ذاتی است. پس ما تو این بحث از خبر متواتر بحث نداریم. و انما الکلام فی حجیت الخبر الواحده، خبر واحدی که اعم است از مستفیض و غیر مستفیض. البته تو الوسی جلد 2 49 و در مبسوط مصحح جلد 2 225 فرمودن بحث ما فقط روی خبر واحد غیر مستفیض است. رفقا رجوع کنن. چرا؟ چه فرقی بین الموجز است با الوسیف و مبسوط؟ البته ما نقل نمی کنیم چون ناقد فرمایش ایشون هستیم، یا حالا بخوایم این وسط نقد کتب دیگه ایشون هم بکنیم زیاد جالب نیست. انما الکلام فی حجیت الخبر الواحد اهم از مستفیض و غیر مستفیض، فقد اختلفت کلمت و اصحابنا فی ذلک، ذهب الشیخ المفید و سید المرتضی، سید مرتضی در الزریعه جلد 2 529، و القاضی ابن البراج و تبرسی، همین صاحب مجمع البیان رضوان الله تعالی علیه، و ابن ادریس، جناب ابن ادریس صاحب سرائر، الى عدم جواز العمل بالخبر الواحد فی الشریعه، اینا قائلن که به خبر واحد عمل نمی شود. دقت کردید؟ عمل نمی شود. ما الان فقط اینجا می خونیم اینا گفتن عمل نمی شود، ولی اینا بحثایی است که باید دنبال بشه. پس اینا چیکار میکرد؟ اینا چیکار میکرد؟ خب فقط بخونیم و مباحثه کنیم، اینا یه سری اسم بخونیم، اینا گفتن عمل نمی شود. خب فقه اینا رو چی میچرخیده؟ این مهمه، اینو باید بریم دنبالش. پس اینا این همه کتب فتواشون رو چی میچرخیده؟ رو آیات قرآن میچرخه. آیات قرآن چند تا ازش حکم به دست میاد؟ همین الان عرض کردیم انسدادی بودن، اینا که انسدادی نبودن که. پس فقهشون رو چی میچرخیده؟ اینا سواله، اینا رو ما باید بریم بگردیم. فلذا خود ایشون تو مبسوط فرمودن آخرین نظری که من بهش رسیدم آن است که نزاع، نزاع لفظیه بین اون کسی که میگه خبر واحد حجت نیست با اون کسی که میگه خبر واحد حجت است، نزاعشون لفظیه. یعنی هر دوتا عمل میکنن، منتها اون چیزی که اون نفع میکنه دقت کردید، اگر اون یکی براش روشن بشود اونم نفع میکنه، اونی که اون یکی اثبات میکنه اگر دسته اول براشون روشن بشه اونم اثبات میکنه. دقت کردید پیش آقایون قدما جالب اینجاست که وقتی شما سراغ کتب فقهی اینا میرید همون روایتی رو تو کتب فقهی اینا میبینید که تو کتب فقهی متأخرین بهش استناد شده. پس چی؟ پس عدم حجیت، اگر عدم حجیت باشه چرا اون روایت رو هم تو کتاب اینا میبینیم هم متأخرین؟ اینا رو باید حل کنیم، فقط صرف این که بگیم اینا عدم حجیت اون یکی حجیت. خود ایشان در مبسوط مصحح و در ارشادشون هر دوتا، ارشاد جلد 3 202 و مبسوط مصحح جلد 3 231 فرمودن این نزاع نزاع لفظیه. اونا پیششون خبر واحد، خبر واحد مقرون به قرائن مفیده للعلم بوده فلذا عمل میکردن. یواش یواش اون قرائن از بین رفت، تبدیل شد به خبر واحد غیر مقرون، متأخرین به اینا عمل کردن. پس همونی که اونا عمل میکردن اینا هم بهش عمل میکردن، فلذا نزاع نزاع لفظی. این یه درست کردن است که حالا ایشون بعد از مثلا سالها درس خارج گفتن بهش رسیدن، ولی شما بازم باید تأمل کنید. تأملش چجوریه؟ باید کتابا اینا رو ببینی. فقط صرف عبارات الموجز خوندن کسی رو به چیزی مسلط نمی‌کنه. مثلا شیخ مفید کجا گفته؟ من که نتونستم پیدا کنم. شما ببینید میتونید یه جای پیدا کنید که شیخ مفید کجا گفته. صاحب قوانین جلد 2 403 ایشون وقتی نام میبره میگه سید مرتضی ابن براج ابن زهره ابن ادریس، ولی اسمی از شیخ مفید نمیبره. من پیدا نکردم، تفحصم کم بوده. حالا معید اونم صاحب قوانینه که صاحب قوانینم اسمی از شیخ مفید نمیبره. شیخ مفید کجا گفته؟ تو مبسوط مصحح ایشون شیخ مفید رو برداشته. ذهب الشیخ المفید و سید المرتضی قاضی ابن براج تبرسی ابن ادریس الى عدم جواز العمل بالخبر الواحد فی الشریعه. قید فی الشریعه واسه چیه؟ واسه اینکه بفرمایید اینا مثل ابن قبه نیستن. دا ابن قبه گفت اصلا عقلا نمیشود تعبد به زن. اینا عقلا تعبد به زن رو قبول دارن، منتها میگن در شریعت واقع نشده. ب ذهب الشیخ طوسی، شما رجوع کنید به عده. ببینید در عده اضطراب بین کلمات شیخ طوسی زیاده. به این راحتی بگیم ذهب الشیخ طوسی به این راحتی ها نیست. ذهب الشیخ طوسی و قاطبه المتأخرین، این درسته، قاطبه متأخرین قائل به حجیت خبر واحد شده. ول مقصود و فی المقام، ما تو این فصل ثالث میخواییم راجع به چی بحث کنیم؟ اثبات و حجیت خبر الواحد بالخصوص. کسی میتونه بگه این یعنی چی؟ اثبات و حجیت خبر واحد بالخصوص یعنی چی؟ اثبات حجیت خبر واحد بالخصوص یعنی چی؟ چی؟ اون وقت فعل جملهش چیه پس؟ بعدش هم دارن فعل جمله، یعنی فعل جمله یعنی با بالخصوص عطف تفسیره. بالخصوص یعنی همین که دست دادن، یعنی به عنوان ظن خاص، نه به عنوان ظن مطلق از راه انصداد. دقت کنید، چون این آقایون که انصدادی نیستن، ما میخواییم از راه ظن خاص، یعنی بگیم اصل اولیه در زنون عدم حجیت هست، خبر واحد استثناء شده است از این اصل، و فعل جمله، این فعل جمله یعنی به صورت جزئی، دقت کردید، به صورت موجبه جزئیه، مقابل از سلب الکلی، در مقابل اون کسایی که میگن از ریشه خبر واحد حجت نیست. و عمل بحث و انسعت حجیت خبر الواحد سنشیر و الیها بعد الفراغ عن الادلته، که تو حاشیه نوشتن صفحه 168 تو اون عبارت لکن الامانه تا برسیم. دو نکته. نکته اولین استش که اون چه که ایشون صفحه 168 میفرماد آنچنان اون دایره بحث از حجیت خبر واحد رو روشن نمیکنه. اینکه اینجا فرمودن عمل بحث ان صحت حجیتی، فکر نکنید که حالا چقدر تو صفحه 168 میخوان راجع به سعه حجیت خبر واحد بحث کنه. نه، اونجام بسیار موجزه، بسیاری از مطالب رو نمیارن که بعدها ازش استفاده میکنن. اون وقت ما هم میرسیم میگیم از تایت الله عزما اینا جاش جای بحثش تو خبر واحد بود، اونجا باید پنبش رو میزدی، اینجا استفاده میکردی، ولی متاسفانه این کارا نشد. نکته دوم این عبارت دارد بعد الفراغ عن الادله. یعنی چی بعد الفراغ عن الادله؟ ببینید صفحه 168 رو، 168 پاراگراف آخر، لکن الامان فیها، فرمودن اینجا میخوام از سعه حجیت خبر واحد بحث کنم، در صورت که صفحه 169 دلیل سوم حجیت خبر واحد یعنی الاستدلال بالاجماع اومده و دلیل چهارم استدلال به سیرت العقلائیه اومده. و چرا اینجا نوشید بعد الفراغ عن الادله؟ شما بعد از فراغ از ادله بحث نمی کنید، بعد از فراغ از دلیل کتاب و سنت از این بحث می کنید، نه ادله. این عبارت هم عبارت درست حسابی نیست. قد استدلوا على حجیت الخبر الواحده بالعدلت الاربعه. به نظر شما منظور از ادله اربعه چیه؟ تا الان به شما هر وقت می شنیدید ادله اربعه یعنی چی؟ چی یه با بلند بگو؟ کتاب، سنت، اجماع. ادله اربعه یه اصطلاحه، همونجوری که خود ایشون هم دام از الله العالی بارها فرمودن اندنا منابع چهار تاست، ادله اربعه یه اصطلاحه، تو اصطلاح کسی نمیتونه دستکاری بکنه. و حال آنکه همین الان آوردیم، ایشون از کتاب بحث میکنه، از سنت بحث میکنه، از اجماع بحث میکنه، از عقل بحثی نداره. شماره چهار تو همین صفحه 169 دیدید سیره عقلا بود. سیره عقلا تو اصطلاح ادله اربعه نمی گنجد، دقت کردید؟ نمی گنجد. استدلال به عقل شده، ایشون نیورده در الموجز، تو درس های خارجشون هم دارن. فلذا استدلال به عقل با استدلال به سیره عقلا خوندیم متفاوته، اینا یکی نیستن الا بنابر مبنای محقق اصفهانی رضوان الله تعالی. او عقل و سیره عقلا رو یکسان میداند، از یه عبارتش به دست میاد که یکسان میداند، گرچه اون عبارت هم حالا تاب و تحمل حرفای خودشو دارد که تو این کلاس جاش نیست. عقل و سیره عقلا که یکسان نیستن، خود شما فرمودید اینا یکسان نیستن، پس چرا اینجا میفرماید بالعدلت الاربعه؟ عقل رو در فرائد الاصول بحث شده، در کتب درس خارج ایشون هم بحث شده، میتونید ببینید فرائد الاصول جلد 1 638 دلیل عقل رو، فرائد الاصول جلد 1 638، المحصول جلد 3 282، ارشاد جلد 3 275 و مبسوط جلد 3 301. الاستدلال بالکتاب العزیز، استدلوا على حجیت خبر الواحد به آیات، که ایشان دام از الله العالی 4 تا آیه رو می فرمند، آیه نبع، آیه نف، آیه کتمان، آیه سؤال، این 4 تا. ببینیم از این 4 تا حجیت خبر واحد به دست میاد یا به دست نمیاد. اولیش آیه شریفه نبع، آیت و نبع، این اوائلش کاری ندارد، روخانی میکنیم دست پیش بره. 1. آیت و نبع که بهش آیه تبیین هم گفتن، قال سبحانه و تعالی انجا اکم فاسقون به نبعن فتبینون، تمام استدلال رو همینجا میچرخن. ان جاءکم فاسقون به نبعن فتبینو. بعضی از اصولیا از این تیکه استفاده کردن که اگر خبر آورنده مخبر فاسق نبود فلا یجب التبین، میتونید بهش عمل کنید. پس ثبت حجیت خبر واحد از آیه به دست کنید. خبر فاسق وجوب تبین دارد، خبر کسی که فاسق نیست، که فرضم این است تو رجال اول گفتیم این فاسق نیست، درس دادیم صبح گفتیم اول رجالی باید بگی این مشکل ندارد این راوی، بعد بده دست اصولی. فرض این است که این فاسق نیست، اگر فاسق نبود وجوب تبین ندارد. وجوب تبین ندارد یعنی چی؟ یعنی میتونید بهش عکس کنید. میتونید بهش عکس کنید یعنی چی؟ یعنی حجیت خبر واحد. تمام. انجاءکم فاسقون به نبعن فتبینو انتصیبو قومن به جهالتن فتصبهو علا ما فعلتم نادمی. این با به نبعن تو کلاس های تجزیه و ترکیب تقدیم محضر شو، یا با الساق است فی نظر نا، یا با تعدیه خاصه است فی نظر الاکثر. انجا اکن فاسقون به نبعین یعنی اگر فاسقی خبری را برای شما آورد فتبینو، ازش تبین کن. همون جوری که تو حاشیه دام از ذله العالی برای شما یه شأن نزول رو نوشتن از مجمع البیان به کتابای ما جلد 9 و 10 صفحه 198، صاحب مجمع البیان رضوان الله تعالی علیه دو تا شأن نزول واسش نوشته. ایشان اونی که مشهور مفسرین فرمودن آورده، دقت کردید اینی که در حاشیه آوردن اونیست که بین مفسرین مشهور است. قضیه چی بود؟ حاشیه رو نگاه کنید. قضیه این بودش که آیه نازل شده در حق این آقای ولید ابن عقبه، دقت کردی یا عقبه بعضیا گفتن عقبه یا عقبه، نبی اکرم ارواحنا له الفدا او رو فرستاد برای اینکه زکات قبیله بن المستلق رو جمع آوری کنه. خب این رفت سمت این قبیله، اینا متوجه شدن که از طرف نبی اکرم ارواحنا له الفدا داره یه خدمت شما هرش فرستاده میاد، مثل الان فرستاده های حضرت آقا هست، مردم چجور استقبال میکنن. اینا به استقبال همگی اومدن جلو، دقت کردی؟ خوشحال، در حالی که خوشحال بودن همه اومدن به استقبال. این آقای ولی تو زمان خدمت شما جاهلیت با اینا یه ذره کنتاک بود، با این قبیله فکر کرد دارن حمله میکنن به او که بکشنش، اینجوری دارن دست جمعی میان. بدون اینکه بره جلو بگین من فرستاده رسول اکرمم اومدم زکات جمع بکنم، بدون هیچ کدوم از اینا برگشت میشه نبی اکرم. چی گفت؟ گفت اینها از دادن زکات خودداری کرده. مستحضری تو اون زمان که حکومت دست نبی اکرم ارواحنا له الفدا کمان که روایتم داریم، ندادن زکات مساویست با طغیان علل حکومت، دقت کردیم؟ یعنی من نمیخوام به این حکومت تندر بدم. تو اون روایت شأن نزولی که مرحوم صاحب مجمع البیان نقل کرده، فقط بن نبی اکرم غضب کرد و همه ان یغزوهم، همت گذار گماش که با اینها بجنگد. آیه نازل شد ان جاءکم فاسقون به نبعن فتبینوا، دقت کردید؟ این آقای ولی که اومد خبر داد تبیین کنید ببینید راست میگه. از خودش بل دروغ اومد گفت اینا از دادن زکات خودداری کردن، و حالان که از ترس پا به فرار گذاشته بود، توهم کرد میخوان بکشنش، اومد به نبی اکرم به دروغ چی گفت؟ تازه میتونست به نبی اکرم بگه آقا اینا به سمت من اومدن، من فکرم منو بکشن، ولی به دروغ اومد چی گفت؟ گفت اینا از دادن زکات خودداری کردن، یعنی طغیان علل حکومت کردن. طبق این بیان صاحب مجمع البیان فقط بن نبی و هم من یقزوم، که البته آیت الله عظما سبحانی در درس خارج فرمودن این تیکه آخر رو من قبول ندارم، این درست نیست این نقل، به خاطر اینکه پیغمبر از متسرعین نیست، پیغمبر صبر داره، پیغمبر اهل تبیینه، فلذا آیم دارد انجا اکم نه پیغمبر انجا اکه. قد کردید این کار، این خطاب به نبی اکرم نیست، این خطاب به امثال منه که تا یه خبری رو میشنون در جابش ترتیب اثر میدن. میگه من این تیکه آخر رو قبول ندارم و هم من یک تو درسای خارج فرمید. این اون شأن نزول خدمت شما عرض شود که مشهوریست که آقایون نقل کردن، نمونه جلد 22 صفحه 152 هم میتونید ببینید، اون یکی شأن نزول رو هم میتونید ملاحظه بفرمید. انجا اکن فاسقون به نبعین فتبینو، معنای تبین یعنی چی؟ اگر به لغت رجوع کنید، لغت نوشته تبین شیء و تبین شیء، این یعنی چی؟ یعنی تبین هم لازم به کار میره، اینا رو همه رو درس دادم تو کلاس تجزیه و ترکیب، تبین شیء یعنی مفعول بگیر است، یعنی متعدی است. تبین الشیء ای ظهر و ابتدأ، تبین الشیء ای اوضحه، یا خدمت شما شود که به معنای تثبت. این است که حضرت آیت الله عظما به تبع لغت تو نکته اول این رو می‌فرمان، قبل تقریر الاستدلال نشرح الفاظ الایته، یک التبین یست التبین، بله التبینو، التبینو یستعمل و لازمن و متعدیا، فعل الاول اگر لازم باشد فهوه به معنی ظهور، قال سبحانه و تعالی حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، این آیه شریفه رو صفحه 95 تو بحث مفهوم الغایه داشتیم، راجبش اونجا بحث کردم، اینجا دیگه راجبش بحثی نداریم، اینجا تبین به معنی ظهوره تا اینکه ظاهر شود. فقط یه نکته که قبلا وعده داده بودم حالا وعدش رسید، یادم میاد وقتی که بحث تقسیم قطع به موضوعی و طریقی شد، قطع موضوعی رو اینجوری تعریف کردم تو کلاس، گفتم قطعی است که در لسان دلیل قطع اخذ شده است، اولا ثانیا مدخلیت دارد در بار شدن حکم، و گفتم بسیار این دوتا مهمه، گفتم اینجوری نیست که هر جا کلمه قد و امثال قد در لسان دلیل عقص شده باشه بگیم قد موضوعی، شاهدش هم همین آیه است، در این آیه دارد حتی یتبینه در لسان دلیل تبین قد عقص شده، و حالا که قد طریقیست نه موضوعی، دقت کردی؟ تو اینجا تبین، تبین موضوعی است، راهی است برای این که برسیم به این که طلوع فجر شده، دقت کردی؟ راهی است مثل شناخت فجر، این تبین. اینه که خود ایشون هم تو مبسوط مصحح جلد 3-41 همین نکته رو فرمودن که اینجا این تبین موضوعی نیست بلکه طریقی است. و علت ثانی، اونجایی که متعدی باشد فهوه به معنا، تبین به معنای طلب تثبت است، این طلبش رو رفقا در لغت پیگیری کنند ببینن طلبش هم هست یا نه، طلب تثبت، که قوله سبحانه یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله، موقعی که رو زمین راه میرید برای اینکه جهاد بکنید به قصد جهاد، فتبینوا، تبینوا ای تثبتوا، تبین کنید، ولا تقولون، خیلی این آیات توش درسته، ماها بعضیامون انقدر دگمیم که میگیم فقط من و کسایی که شیعه عامه ببینیم باید سرشو ببریم، دقت کردی؟ من دیدم طلبای این شکلی، فقط بچه شیعه عامه باید از زمین محو بشه، اونم شیعه‌ای که چی؟ مثل خود من، ریش، یقه بسته، پیرهن سفید، بعدش هم چی؟ بعدش هم افکارش هم مثل من باشه، خطوط فکری سیاسیش مثل من بود بود، نبود دربشو تخته کنید. ولی آیات قرآن اینجوری نمیگه، روایات ما اینجوری نیست، اینا فقط به خاطر عدم مطالعه است و جهل. آیه میفرماد ان ضربتم فی سبیل الله فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا. اینقدر یاد نگیرید سود به اینو به اون ببندید، تو مسلمان نیستی، تو مؤمن نیستی، خط و خطوطت مثل من بود، آره تو راهی، نبود نه نیستی. اینا منافیه با آیات قرآن. ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام، میگه من با شما در صلحم، در سلامم، در اسلامم، نگید لست مؤمنا. یاد بگیرید این فرهنگ قرآنه، نه اینکه فقط یه شمشیر بلند کنی اینو اونو چکار کنی، آقا سرشونو بزنی بعدش هم فکر کنی مثلا خیلی مثلا خدمت شما هر شود که بچه رادیکالی. نمونه جلد 4 صفحه 72 مطالب تفسیریشو ببینید. و معناه و معنای تبیین در آیه شریفه از مقوله متعدی به معنای تثبت، تبینو ای تثبتو. و معنای تبیین در آیه شریفه تبینو صدق، صدق چیه؟ شما میگید اگر متعدی مفعولش چیه؟ میگه مفعولش محذوف است به خاطر مشخص بودن. تبینو صدق الخبر و کذب الخبر. استغفر الله و الحمد لله.